سلام، من فرید محبوبی هستم، طراح، معمار و متخصص و مدرس نرم افزارهای شبیه سازی سه‌بعدی، انیمیشن سازی و رندرینگ. در این پادکست قصد دارم شما رو با یکی از رازهای موفقیت مشهور شدن آشنا کنم، چیزی به نام مهره اصلی. این که مهره اصلی چی هست؟ مهره اصلی ها کی هستن؟ چه عامل هایی نمیذارن که ما مهره اصلی بشیم؟ و راهکارهای تبدیل شدن به مهره اصلی چی هست؟ رادیو آپادمی رو حتما پیگیری کنید. در آینده پادکست های دیگه رو هم براتون داریم که خیلی جالبن. و اگر دوست داشتید که این مطالب رو بقیه دوستانتون هم بشنون، لینک این صفحه رو براشون بفرستید به عنوان یک هدیه. البته میدونم بعد از گوش دادن به این پادکست مطمئن هستم که این کار حتما خودتون میکنید. امروزه به دلیل رقابت شدید و خیلی زیادی که در بازار کار و در حوزه‌های مختلف وجود داره، هر نفر باید بتونه مهارت‌های خودش رو افزایش بده. مهارت‌ها میتونن مهارت‌های ابزاری و تخصصی باشن، مثل یاد گرفتن نرم افزارهای جدید و غیره، یا مهارت‌های فردی باشن که بتونه اون رو متمایز و متفاوت کنه نسبت به بقیه، که مردم ببیننش و تبدیل بشه به یک شخص مهم و خاص، یک شخصیتی که از دید بقیه حضور و وجودش حیاتیه. در غیر این صورت محکوم به شکست خوردن هستیم. اون افراد 100% جایگزین میشن. تا حالا به محلهایی که کارگرها صبح‌ها جمع میشن، حالا ممکنه در شهرهای مختلف جاهای مختلفی باشه، میدانها، خیابانهای اصلی که اونجا جمع میشن تا یک نفر اونها رو بیاد صبح ببره برای کار. تا حالا رفتین؟ تا حالا دقت کردین که اگر پیمانکاری، مجری ساختمانی یا حالا هر کسی که نیاز به کارگر داره، حتی خود شما شاید رفته باشید، موقعی که یک شخصی میره سراغ اونها توی اون محلها و میخواد کارگری رو انتخاب کنه، حساسیت خاصی نداره. چرا؟ چون دستمزد کارگرها یکسان است و خیلی هم نمیشه از روی ظاهرشون قضاوتشون کرد که کدومی که از اونها متمایزتر هست نسبت به بقیه، و کاملا شانسی انتخاب میشن. و اگر این کارگر به هر دلیلی یک روز نتونست درست کار کنه، مشکلی براش پیش اومد یا تقاضای دستمزد بیشتر بکنه، برای کسی اصلا مهم نیست و خیلی راحت جایگزین میشه. این مسئله برمیگرده به زمانی که انقلاب صنعتی شد و تمام کسانی که کارخانه دار بودن و محصولات بزرگ یا محصولات خاص و پیچیده تولید میکردن، فهمیدن که نیازی نیست افراد با مهارت بالا در کارخانه حضور داشته باشن، که حالا اون هم شخصی باشه که بخواد براشون ناز بکنه یا مدام تقاضای افزایش حقوق داشته باشه. اونا فهمیدن که میتونن فرایند تولیدشون رو اونقدر ساده بکنن و به تخصصهای کوچک تبدیل بکنن که یک سری کارگرهای معمولی با توانایی‌های بسیار معمولی بتونن اون کارها رو انجام بدن. به صورت مثال، یک کارگر که کارش این هست که یک چرخ‌دنده رو بر روی یک قطعه دیگه قرار میده، که نیاز به هیچ دانش خاصی هم نداره و در طول روز هزاران بار این کارو میتونه بکنه، و هر زمان هر مشکلی که براش پیش بیاد یک کارگر دیگه به راحتی جایگزین میشه. که البته خود این مسئله باعث شده که حجم تولید بیشتر بشه، چون 10 تا کارگر ساده که توانایی خاصی هم ندارن و ارزان قیمت هستن، در نهایت حقوق خیلی کمی هم طلب میکنن و میتونن هزاران برابر بیشتر از یک شخص حرفه‌ای و با سواد کار کنن، چون اون کار اصلا نیاز به تخصص خاصی نداره. و این کاملا مشخصه که اون کارگر خودش رو در یک شرایطی میبینه که اصلا نمیتونه اعتراضی بکنه و نمیتونه درخواست افزایش حقوق بیشتری بکنه، و مستلزم این هست که از دستورات پیروی بکنه و کارش رو انجام بده و همیشه در همان جایگاه میمونه و کاملا هم قابل تعویض هست و بسیار راحت میشه اون رو جایگزین کرد. یک مثال مرتبط با شغل خودم براتون میزنم. فرض کنید یک نفر به شما پیشنهاد طراحی و سه‌بعدی سازی یک پروژه ویلایی رو میده. موقعی که شما به لحاظ توانایی سطح پایینی دارید و خروجی کار شما هم معمولی هست و هیچ مزیت خاصی نسبت به سایر رقبا ندارید، و حتی اصول مذاکره و ارتباطات رو هم نمیدونید، تبدیل میشید به همون افراد قابل تعویض و قابل جایگزین شدن که مجبور میشید با قیمت پایین کار کنید و حتی جرأت نمیکنید 50,000 تومان قیمت رو بالاتر بگید، چون میترسید که کارفرما کار رو از شما بگیره و ببره پیش کس دیگه ای. درسته؟ چون شما یک فرد عادی هستید با تخصصهای عادی، با کیفیت عادی، که برای کارفرما اصلا مهم نیست که با شما کار کنه یا کس دیگه ای براشون کار انجام بده. در کل شغلهایی که شما مجبورید یک سری دستورات رو پیروی کنید و در قالب یک سری چارچوبها کار کنید و اون کار رو هر شخصی در هر مکانی میتونه انجام بده، موقعیت بسیار خطرناکیه و راحت ممکنه جایگزین بشید و به سختی یک سری کار رو گیرتون میاد، چون افراد زیادی هستن که این کارا رو میتونن انجام بدن و علت این که شاید خیلی موقع میگید کار نیست، دلیلش دقیقا همین مسئله است. یکی دیگه از عواملی که باعث میشه کار خسته کننده و اعصاب خرد کن بشه برای خیلیا، بازم همین مسئله است. خیلی‌ها به کار این شکلی نگاه می‌کنن که من باید یک مقدار ساعت رو در طول روز کار کنم، یک سری کارها رو انجام بدم و در ازای اون یک مقدار حقوق در ماه می‌گیرم. فرضاً 8 ساعت در طول روز باید کار کنه و در ماه 3 میلیون تومان حقوق بگیره و تمام تلاشش رو می‌کنه یه جوری حتی از این 8 ساعت هم کمتر کار کنه، یک جوری زیر کار در بره. چون پیش خودش میگه که چه فرقی می‌کنه، من که همون 3 میلیون تومان حقوق می‌گیرم، چرا بیشتر تلاش کنم؟ چرا بیشتر زحمت بکشم؟ ولی اینو نمیدونن که از چشم مدیریت معمولا دور نمیمونه و کسانی که در واقع عدم انگیزه دارن و از زیر کار در میرن، در نهایت مدیریت اونو پیدا میکنه و زمانی که شرکت یا فروشگاه در بحران اقتصادی قرار میگیره یا یک بحران خاص دیگه، اولین کسانی که اخراج میکنه و حس میشن از سیستم همین افراد بی انگیزه هستن. وجود این افراد بی انگیزه در جامعه، سازمان‌ها، شرکت‌ها، کلاس‌ها و غیره فرصت استثنایی رو درست می‌کنه برای یک سری افراد که خودشون رو نشون میدن و معروف میشن و محبوب میشن. اینها همون مهره‌های اصلی هستن. این مهره‌های اصلی غیر قابل کنار گذاشتنن و تحت هیچ شرایطی نمیشه اونها رو جایگزین کرد. خب حالا داستان شروع شد. ما باید تمام تلاشمون رو بکنیم که به یک مهره اصلی تبدیل بشیم، به یک فرد مهم تبدیل بشیم، به یک شخصیت مهم تبدیل بشیم. در هر کاری که هستیم ما باید برای تبدیل شدن به مهره اصلی تلاش کنیم. در ادامه میخوام در مورد اینکه چطوری میتونید به مهره اصلی تبدیل بشید و چه نکاتی رو باید رعایت کنید یک سری مسائل رو براتون توضیح بدم، پس خوب گوش کنید. خیلی موقع شده شما از یک فروشگاه لباس، سوپرمارکت، یک کافه یا حتی یک مرغ فروشی که خرید میکنید، حتی گرونتر از بقیه جاها به شما جنس رو میفروشه و این رو میدونید، یا حتی ممکنه بیشتر از جاهای دیگه مجبور باشید معطل بشید، ولی باز هم به اونجا مراجعه میکنید، حتی فکر این که جای دیگه بخواید برید رو نمیکنید. میدونید علتش چیه؟ تا حالا بهش فکر کردید؟ علتش رفتار خوب، دوستانه و خونگرمیه که اون شخص یا اون اشخاص مربوط به اون کار با شما دارن. یک ارتباط خیلی خوب قلبی با شما پیدا کردن و شما کاملا حس میکنید که اون محبت، اون برخورد کاملا طبیعیه و اصلا مصنوعی نیست. حتی اگه هم ادا در بیارن و واقعا اینجوری نباشن، باز هم تاثیرگذارتر از اینه که بخواد رفتاری کنه که شما ناراحت بشید یا پرخاشگر باشن یا سرد با شما رفتار کنن یا هزاران رفتار بد دیگه. این اتفاق باعث میشه که حتی اگه اون مکان نزدیکتون نیست و باهاتون فاصله زیادی داره، باز برید اونجا و حتی ممکنه در نزدیکی شما مکانهای مشابهی که همون خدمات رو ارائه میدن باشه، حتی شاید بهتر از اون، ولی شما باز هم میرید پیش اون شخص. مسافت بیشتر، هزینه بیشتر، زمان بیشتر رو تحمل میکنید که برید پیش اون شخص، اون فروشگاه یا اون کافه یا اون رستوران. در واقع شما تبدیل شدید به مشتری دائم اون شخص. این اتفاق برای خیلی از شما افتاده، درسته؟ شاید دلیلش رو هم نمیدونستید و بعضی وقتا اینطوری میگفتید که اون آدم خیلی باحالیه، بریم پیش اون. این رفتار دوستانه و صمیمیشون و یک سری حالا مسائل دیگه که ممکنه انجام داده باشن، شما رو مشتاق کرده که بازم برید اونجا. در واقع چه اتفاقی افتاده؟ اون شخص تبدیل شده به یک مهره اصلی که شما نمیتونید اون رو جایگزین کنید. در مورد مهرهای اصلی شاید زیاد صحبت شده باشه در کتاب‌ها، مقالات، با اسم‌های مختلف این در واقع کاراکترها رو بیان کردن. ولی من با تجربیات شخصی خودم و مطالعاتی که داشتم میخوام براتون در مورد تبدیل شدن به یک مهره اصلی صحبت کنم. در کل یک مهره اصلی در واقع یک هنرمند حساب میشه که تمام انرژی، زندگی و وجود خودش رو صرف کارش میکنه. فرقی هم نمیکنه کارش چی باشه. کسانی که برای کارشون خیلی ارزش قائلن و انرژی زیادی در کارشون میذارن در واقع یک هنرمند حساب میشن. نیاز نداره بهشون دستور بدی یه براشون چارچوب تعریف کنید. نمیخواد مدام باهاش مسائل چک بکنی و گوش زد کنیم بهش. مدام بخوایم دستورات جزئی بهشون بدیم که اشتباه نکنن. اونا روشای خاص خودشونو در برطرف کردن مسائل و مشکلات پیدا میکنن. اونا خلاق هستن. اونها فکر میکنن. اونها با عشق کارشون رو انجام میدن. حتی فکر پول هم بعضی وقتا نمیکنن. عاشق کارشون هستن. که همین مسئله باعث میشه به شهرت خیلی زیادی برسن و تو کارشون معروف بشن و در نهایت این داستان پول هم براشون سرازیر میشه. معمولا مهرهای اصلی همیشه باعث میشن بقیه تو حاشیه باشن و در واقع کسایی که با اونها یک جا کار میکنن و کارشون شبیه به هم هست معمولا تبدیل میشن به دشمنان مهرهای اصلی، چون نمیتونن درک بکنن چرا اونها اینقدر محبوب هستن ولی اونها نیستن. چرا حتی اگر اونها اشتباهی هم میکنن باز هم مردم دوستشون دارن، ولی اونها هرچی تلاش میکنن باز هم خیلی مردم بهشون توجه نمیکنن. مهرهای اصلی روز به روز موفق تر میشن و به جایگاه های خیلی خوبی میرسن و نه حتی یک یا دو برابر، بلکه صدها و هزاران برابر موفق تر میشن. تا حالا توی اطرافیانتون، دوستاتون دیدید بعضیا هستن که براشون همیشه کار هست؟ از هر مکانی که دارن کار میکنن میان بیرون سری کارگیریشون میاد. حتی قبل از اینکه از اون دفتر یا از اون فروشگاه بیان بیرون کارهای زیادی بهشون پیشنهاد شده. از جاهای دیگه رقبا بهشون گفتن بیا فلانی برای ما کار کن، اینقدر بیشتر بهت میدیم. اینها همون مهرهای اصلی هستن. حتی توی دوستاتون دیدید بعضیاشون اگرم کاری بکنن بازم شما دوستشون دارید و دست از سرشون برنمیدارید و نمیتونید جایگزینشون کنید. این افراد در زندگیتون مهرهای اصلی هستن. و بالعکسش بعضی از اطرافیان یا دوستانتون هستن که خیلی حوصله‌شون رو ندارید، دوست ندارید زیاد ببینیدشون، براتونم خیلی مهم نیست که اصلا نباشنشون. حتی شاید اونها خیلی هم تلاش میکنن که تأثیر گذار باشن و بهتون نزدیک بشن، ولی اونها مهرهای اصلی نیستن. همیشه هم شاکی هستن چرا منو نبردید فلان جا، چرا به من نگفتید بیا و کلی چراهای دیگه و از دست بقیه شاکی هستن. فکر میکنن که مشکل از اونا هست، نمیدونن که مشکل از خودشونه. اونایی که تبدیل شدن به مهرهای اصلی یا توی مسیر تبدیل شدن به مهره اصلی هستن، تحت هیچ شرایطی شرکت‌ها، سازمان‌ها، فروشگاه‌ها حاضر نیستن این نیروها رو از دست بدن. مگر واقعاً یک مدیر بیفکر باشه که بذاره مهره اصلیش از دستش بره. اون مهره اصلی دنبال یه کار دیگه باشه خیلی سری کار گیرش میاد، چون شهرتش به گوش بقیه رسیده و روی شهرتش میتونه پروژه بگیره، کار بگیره، استخدام شه و به قول معروف رو هوا برش میزنن. خب حالا سوال اصلی اینجا پیش میاد، چه عاملی باعث میشه که ما نتونیم به مهره اصلی تبدیل بشیم و در نهایت کارمون موفق نشیم؟ مغز ما یاد گرفته در طی سالیان سال که تکامل پیدا کرده که مسئول تولید یک سری احساسات اولیه بشه. احساساتی مثل ترس، گرسنگی، خشم و غیره که نقش بسیار مهمی هم در زنده موندن ما داشتن. شما زمانی که یک خرس ببینید یا یک گرگ ببینید مسلماً تصمیم میگیرید که فرار کنید یا قایم بشید که زنده بمونید، درسته؟ زمانی که میخواید یک کار خوب و متفاوت برای اولین بار انجام بدید، مغز شما دستور میده که بترس، تردید بکن و شما به عقب میکشید و اون دلش میخواد شما معمولی بمونی، چون از شرایط جدیدی که میخواد براش به وجود بیاد میترسه. اگه این اتفاق براتون افتاده، شما دارید قایم میشید، شما دارید میترسید و هزاران توجیه پشتش میذارید که نه حالا میخوای چیکار کنی؟ مدیریت ممکنه به تو اجازه نده این کار انجام بدی، نه ایده خوبی نیست، یکم بیشتر فکر کن. و بعضی وقتها توجیه های خیلی نامحسوس تر میارید، مثلا بذار من یک مدت روی این مسئله کار بکنم، بعدن انجامش میدم. حالا فعلا میذارمش برای بعد، بعدن 100% بهتر انجام میشه. یا نه الان زوده اگه بخوام همچین کاری بکنم، یا نه 3 ماه دیگه اگر من این مطالب رو مطالعه بکنم کامل تر میشه. اینا همش بهانه است، به خاطر اینکه شما به یک مهره اصلی تبدیل نشید و مغز شما دستور ترس و عقب نشینی به شما میده. یک مقداری از این ترس ها شاید ذاتی باشه، یک مقدار زیادیش هم مقصر سیستم آموزشی اشتباهی بوده که داشتیم، مخصوصا دوران اولیه تحصیلمون مثل دوران دبستان و راهنمایی. ما رو طوری بار آوردن که تابع قوانین باشیم، اگه قوانین رو اجرا نکنید جریمه بشید، و بهمون یاد ندادن که بتونیم تحلیل کنیم که کی اجرای قوانین به نفعمون هست و کی به ضررمون. مثلا باید با مداد سیاه بنویسی، اگر قرمز باشه بررسی نمیشه. با خودکار جواب ندید قبول نیست، یا اگر از کادر بزنی بیرون جریمه میشی. یا هزاران مورد این چنینی که 100% تجربه کردید و باعث میشه زمانی که به سن کار میرسیم جرأت نکنیم کار کنیم، که بخوایم از بقیه متمایز بشیم و کلن تابع همه این قوانین و اصول و دستورات باشیم و قدرت تحلیل نداشته باشیم و مدام منتظر یک نفر باشیم که بهمون بگه چه کار بکنیم. البته یک سری قوانین رو باید رعایت کنیم چون به نفع خودمونه، اما یک سری قوانین رو مجبور میشیم در کار رعایت کنیم چون به نفعشونه، نه به نفع ما. کسایی که میخوان تبدیل به مهره اصلی بشن نباید خودشون رو تابع اون قوانین بکنن، و در واقع به اون میگیم همرنگ جماعت شدن، نباید همرنگ جماعت بشن. به خاطر همینه که خیلی ها دوست دارن سر کارهای برن که نخوان فکر بکنن و چالش داشته باشن و همه کارها از قبل مشخص باشه و از دستورات پیروی کنن. بعضی از شماهایی که این ترس درونتون بیشتر رشد کرده، از این که بخوای یک شخص خاصی بشی میترسی. این شرایطی که در واقع براتون الان وجود داره به خطر بیفته ریسکش رو نمی کنید. این جمله رو ممکنه شنیده باشید جاهای مختلف که میگن حقوق کارمندی برای این هست که شما به آرزوها و رویاهایتان نرسید. این دقیقا همین مسئله است و دقیقا همین حرفایی که دارم براتون میزنم و خب حالا در یک جمله خیلی مرتب و منظم گفته شد. کارمند بودن هیچ ایرادی نداره و به شخص بد نیست، ولی اینکه ما بخوایم یک کارمند معمولی باشیم یا اینکه یک کارمند مهره اصلی باشیم خیلی با هم فرق میکنه. شما اگر تبدیل به یک کارمند مهره اصلی بشید و تقاضای درآمد خیلی بیشتر بکنید، اون سازمان اگر یک سازمان عاقلی باشه شما رو تحت هر شرایطی از دست نمیده. اون شرکت یک مدیریت خوب و درست اگه داشته باشه مهره‌های اصلیشو به درجات بالاتر میرسونه، بهشون کمک میکنه و در واقع به اون جایگاهی که این شخص باید برسه میرسه. حالا سوال بعدی پیش بیاد که ما باید چطوری جلوی ترسمون رو بگیریم. راستیاتش زمان زیادی میبره، تمرین زیادی لازم داره، ولی اولین قدمی که شما باید براش بردارید، پروبال نباید به ترستون بدید، نباید اجازه بدید رشد بکنه، نباید بذارید بیشتر بشه. مثلا ممکنه شما یک رئیس یا مدیر داشته باشید که به شما گفته یک سری تصویر رو آماده کنید و براش ارسال کنید و بعد مدام منتظرید نکنه عکس ها رو ببینه خوشش نیاد، نکنه بخواد از من انتقاد کنه، نکنه بخواد من رو اخراج کنه و هزاران ترس دیگه. اینها براتون مشکل ساز میشه و اذیتتون میکنه. خب چه کار میتونید بکنید؟ اگر شما با جون و دل کار کردید، با عشق کار کردید، براش زمان گذاشتید و فکر کردید، اصلا نیازی نیست نگران باشید و سعی کنید مدام منتظر نظرات منفی باشید. شما کارتون رو درست انجام دادید، تمامه. متمرکز بشید نسبت به یک کار دیگه و مدام به این مسائل منفی فکر نکنید. ترستون نهایتاً عقب نشینی میکنه و شما تبدیل میشید به یک شخص شجاع و ریسک پذیر. بعد از یک مدت نترس میشید و میرید توی دل چالش ها. ممکنه چند بار هم شکست بخورید، ولی میفهمید که شکست خوردن هم خیلی اتفاق عجیب و ترسناک و دردناکی نیست. اصلا یکی از شرطهای لازم موفق شدن شکست خوردن، اگر شما طعم شکست خوردن رو نچشیده باشید، که نمیتونید به نتیجه جالب برسید. باید حتما یک سری شکست هایی بخورید داخل زندگیتون. امیدوارم که کم باشه، ولی شکست خوردن بخشی از مسیر موفقیته. شما زمانی که میخواید یک کار جدیدی رو انجام بدید، سعی کنید تمرکز کنید و بدون استرس شروع کنید و همون موقع شروع کنید. نذارید برای بعد. بهونه های مختلف نیارید که باید بعد انجام بدید. ممکنه اون ایدتون بمیره، ممکنه فراموش بشه، ممکنه دیگه هیچ وقت سراغش نیایید. اگر ایده جدیدی هم اومد، اون رو هم اجرا کنید. چه ایرادی داره؟ مشکل دیگه‌ای که باعث میشه بترسیم و عقب نشینی بکنیم، معیارهای سختگیرانه یا یک جورهایی میشه گفت همون کمالگرایی هست. بعضی‌ها از ترس اینکه قضاوت بشن، همیشه میخوان بهترین و بدون نقص ترین کار رو انجام بدن. اون کار ممکنه هیچ وقت نشه یا خیلی دیر بشه و شما ضرر کنید. اگر این مسائل رو سعی کنید، تمرین کنید و درستش کنید، میفهمید که اصلاً چیز ترسناکی وجود نداره. پس در نهایت بهترین شیوه برای برطرف کردن ترس هاتون اینه که باهاش کاملاً روبرو بشید. بر ترس هاتون غلبه کنید و آگاهانه تصمیم بگیرید. امیدوارم نرسید به جایی که روزی بگید من حسرت کارهایی رو میخورم که انجام ندادم تا کارهای اشتباهی که انجام دادم. معمولا کسانی که تبدیل میشن به مهرهای اصلی در جامعه یاد گرفتن به جای تسلیم شدن در برابر این ترسها چطوری قبولشون کنن و بعد از پذیرش اونها یاد میگیرن باهاشون کنار بیان و ادامه میدن و تأثیر روشون نداره، چون میدونن خیلی هنوز مسیر زیادی در پیش رو دارن تا برسن به اونجایی که دوست دارن. خیلی کارها رو باید انجام بدن که هنوز انجام ندادن و فرصتی برای اینکه بخوان اونها رو برای بعد بذارن نیست. تبدیل شدن به یک مهره اصلی اصلا نیاز نداره شما تحصیلات دانشگاهی خاصی داشته باشید. چه بسا دانشگاه خودش ممکنه ما رو ترسوتر هم بکنه. یا نیاز اصلا نداره استعداد طبیعی و ذاتی خاصی داشته باشید. حالا ممکنه یک سری مسائل ذاتی یک مقدار کمک کننده باشن، ولی اعتقاد من بر اینه که ما بیشتر چیزها رو کسب میکنیم و عموما به سن پایین هم برمیگرده. میخوام با یک مسئله دیگه هم آشناتون کنم. سعی کنید با تمام وجودتون و با عشق کار کنید و هدیه بدید به مردم. هدیه احساسی. یک معمار یا یک مجسمه ساز یا یک موسیقیدان یا یک نقاش یا حالا هر شخص دیگه و هر فعالیتی که میکنه، با دادن هدیه احساسی به مردم این وضعیت رو تغییر بده و تبدیل شه به یک هنرمند. حتی در شغل‌های ساده‌تر، مثلا مثالش یک منشی ساده یا کسی که خدماتی رو ارائه میکنه، میتونه با لبخندش، رفتار دوستانش، رفتار صمیمانش، صحبت‌های قشنگش محبت ایجاد کنه و یک مشتری عصبانی رو به یک طرفدار خوب برای اون شرکت تبدیل کنه و حتی یک طرفدار برای خودش. این دقیقاً همون قدرت مهره‌های اصلی یا هنرمندان بزرگه. هنرمند بودن فقط این نیست که شما یک نقاش معروف باشید و یک تابلوی ارزشمندی رو ترسیم کنید، یا یک مهندس معمار باشید و یک ساختمان خیلی جذابی رو بنا کرده باشید. حتی اگر شما در شغل‌های ساده هم باشید، همین که بتونید تبدیل شید به یک مهره اصلی، یعنی شخصی که غیر قابل جایگزین کردن باشه، شما یک هنرمند به تمام معنا هستید. شما زمانی که دارید کار میکنید، اگر بدون علاقه و با بی‌محلی سر کار میرید یا اعصابتون خرد باشه در محل کار و حداقل کاری که از دستتون برمیاد رو توی اون کار انجام بدید و همش منتظر هستید که زودتر تمام شه کار و من برم خونه و از محل کار فراری باشید، در واقع یک شکست خورده به تمام معنا هست. فکر میکنی اگه کارید یک چیز دیگه بود 100% اونو دوست داشتی. نه، اینطور نیست. آدمای زیادی رو من میشناسم که شغلای مختلفی رو تست کردن و همیشه هم بهانه‌ای دارن برای هر کدوم از اون کارها که نه این خوب نبود، نه اون خوب نبود، و هیچ وقت هم راضی نمیشن که اشتباه دارن میکنن. خب پس فهمیدیم که یه جورایی مهرهای اصلی هنرمندن و گفتیم که خلق هنر نیازمند تلاش و زحمت احساسی است و کار ساده‌ای هم نیست، چون در واقع تلاش احساسی نیازمند یک سری تصمیمات و انجام یک سری کارهایی است که بدون گرفتن دستورات باید اونها رو انجام بدید و این کار ساده نیست. به همین خاطر خیلی ها تواناییش رو ندارن، چون دستور گرفتن رو دوست دارن. خب بیام حالا با یک مشکل دیگه روبرو بشیم. خیلی مواقع شما کارهای زیادی رو انجام میدید یا یک محصول رو دارید آماده میکنید و قبل از اینکه این پروژه تموم بشه یک سری سوالات در ذهنتون شروع میشه. آیا این کار خوبی هست یا بده؟ آیا اینقدر خوب شده که بقیه نشون بدم؟ اگر بد باشه چی؟ اگر بد باشه بقیه چه فکری میکنن؟ این لحظه‌ای که تردید میکنید در واقع این جایی است که مردم عادی کنار میکشن ولی هنرمندهای واقعی یا همون مهرهای اصلی دست به کار میشن و کار و خدمات خودشون رو به دنیا عرضه میکنن. محصولات شما باید عرضه بشن تا دیده بشن، تا بخواد اونها خریداری بشه. محصولاتتون هر چیزی میتونه باشه، خدماتی که انجام میدید، پروژه هایی که طراحی میکنید، آموزش هایی که میدید یا تولید میکنید، مقاله هاتون، اختراعاتتون و هزاران تا چیز دیگه. تا زمانی که اینها منتشر نشن و ایراداتشون گرفته نشه، ایده های خوب و جدید سراغتون نمیاد. من در مورد دانشجوی خودم میخوام یک مثال بزنم. خیلی از اونها کارهای خوبی میتونن انجام بدن یا کارهای خوبی انجام میدن، ولی قبل از این که این کار تموم بشه دست از انجام کار میکشن. شاید اگر چند ساعت دیگه، حتی یک ساعت دیگه روی اون زمان بذارن، اون کار خیلی خوب بشه و بتونن اون رو منتشر کنن و برای بقیه به نمایش بذارن و بعد از اون از روی اون پروژه کلی کار به سمتشون کشیده بشه. ولی قبل از این که به این مرحله برسن دست از کار میکشن و بهانه ها سرازیر میشه، چون ترسشون نمیذاره تمومش کنه. ترس از شکست، ترس از قضاوت شدن، تایید طلبی نمیذارتشون که نتیجه بگیرن، چون میخوان کاری کنن که همه تاییدشون کنن و طاقت شنیدن یک نه یا انتقاد رو ندارن. مدام پیش خودشون میگن این کار خوب نشده و اونها رو به معرض نمایش نمیذارن. باید یاد بگیریم محصولاتمون رو بدون سختگیری منتشر کنیم و تمام کننده کار باشیم. این خیلی مهمه. تمام کننده کار بودن یعنی اینکه ما کاری رو نصف نیمه رها نکنیم، تمومش کنیم به هر قیمتی که میشه. ایرادی هم داشت باز اون رو منتشر کنید، اتفاق خاصی نمیفته، همه چیز همیشه ممکنه یک سری ایراداتی داشته. و البته این نکته رو هم بگم، همیشه یک سری افراد در صحنه حضور دارن که کلن مشکل سازن، کلن انرژی منفی میدن، کلن کامنت منفی میدن، تمسخر میکنن، که اینها مسلماً بیمارن. همه ما داریم افراد این چنین رو دور برمون هستن، راحت قابل شناساین و میدونیم کیا هستن. اینها رو باید فاکتور بگیرید، اصلا نبینیدشون، صحبتهاتشون رو گوش ندید. اینها باعث میشن اون قسمت از مغز شما که دستورات رو اجرا میکنه فعال بشه و به دستور بده که بترسی و نذاره شما وارد مسیر تبدیل شدن به مهره اصلی بشید و خیلی موقعها شکست بخورید. فقط به انتقادهای سازنده گوش کنید، انتقادهای مخرب رو نادیده بگیرید. هر کاری که میکنید خلق و عرضه رو متوقف نکنید. محصول شما هر چی که هست باشه، یک نقاشی، یک پروژه معماری، یک طراحی قطعه صنعتی، حتی اگه مدرس هستید محصول شما تدریستونه. هر شغلی که دارید اون رو مدام خلق کنید و عرضه کنید، نترسید. خب به جز این نکته هایی که گفتم، اگر بخوام یک راز خیلی مهم رو هم بهتون بگم و یک نکته بسیار مهم که توی مسیر رسیدن به مهره اصلی شدن واقعا مهمه، اونم لطف بی دریغ و بی منت. لطف بی دریغ و بی منت، این خیلی مهمه. خب حالا لطف بی دریغ و بی منت یعنی چی؟ اگه ما چیزی رو داریم به کسی میدیم، حالا چه کالای فیزیکی باشه، چه یک مشاوره باشه، چه یک آموزش باشه، چه هر کمکی که میتونیم، واقعا بدون توقع باشه و از ته دلمون و از ته ذهنمون هم حتی کوچکترین توقعی نباید داشته باشه. این خیلی سخته درست کردنش، چون معمولا ما آدم های پرتوقعی هستیم و اگر به کسی کمکی میخوایم کنیم اول یه چرتکه میندازیم ببینیم آیا میصرفه بهش کمک کنیم یا نه. اگر کمکش کنیم بعد اون چه کاری برای من میکنه؟ من این رو سالها پیش بهش رسیدم و فهمیدم که لطف بی دریغ و بی منت واقعا عامل اصلی رشد آدم هست. حتی اگه احساس میکنید خیلی زرنگید، اون شخص نمیفهمه که میخواد ازش سوء استفاده کنید. مطمئن باشید ممکنه اون لحظه نفهمه، ولی یک مدت بعد متوجه میشه و این رو به بقیه منتقل میکنه. سالهای خیلی زیادی ما انسانها بر اساس یک داده ستد منصفانه اقتصادمون پیش میرفته. به عنوان مثال اگر 20,000 تومان به من بدی، من این آهنگ رو بهت میدم که گوش بکنی. اگر 50,000 تومان به من بدی، من این محصول رو به تو میفروشم. مفهوم لطف بی منت خیلی شاید رایج نباشه و هنوز هم رایج نشده باشه. در واقع اگر سعی کنید به یک غریبه لطف بی منت کنید، اول که اصلا تعجب میکنه و اولین چیزی که تو ذهنش رد میشه اینه که یعنی بعدش از من چی میخواد؟ چرا داره این کار برای من میکنه؟ بعدن حتما من باید یه کاری براش انجام بدم و هزاران سوال دیگه که تو ذهنش میاد. و این خیلی دردناکه که پیشفرض ذهنی ماها تبدیل شده به همچین فکرهایی. البته مقصرش هم مشخصه که چه افرادی هستن. افرادی که معمولاً دروغگو هستن و از اعتماد مردم سوء استفاده کردن و انقدر این اتفاق زیاد افتاده که اعتمادمون از بین رفته و خیلی سخت میتونیم ما دوباره اطمینان کنیم. خیلی سخت میشه اطمینان بقیه رو در واقع جلب کرد. خب مثلا یک مثال بزنیم. یک نفر از شما درخواست میکنه که یک سری فایل هایی رو که داشتید اگر میشه اونها رو بهش بدید و اگر شما تصمیم میگیرید بدون منت و درخواستی اون رو بهش بدید، دیگه طوری رفتار نکنید که بعدن براتون کاری باید بکنه. کلن دو حالت داریم. یا روک و راست باید بگید که هزینش اینقدر هست و شفاف باشه و خیال طرف راحت کنید، یا واقعا بیمنت و از ته قلب اون رو بهش بدید و توقع هیچ چیزی از اون نداشته باشید. افرادی که این مدلی هستن و به بقیه کمک میکنن، راهنماییشون میکنن، اگر چیزی از دستشون بر بیاد بهشون میدن و همه اینها رو بیمنت انجام میدن، معمولا آدمای موفقی هستن. آدمایی هستن که یک جایگاه خاصی دارن، آدمایی هستن که خیلی دوست داشتنی هستن و تبدیل شدن به یک مهره اصلی که نمیشه اونها رو جایگزین کرد. البته باید یک نکته رو هم در نظر داشته باشید. همیشه توی همه کار یک سری استثناهایی ممکنه وجود داشته باشه. ممکنه ما افرادی رو ببینیم که به لحاظ جایگاه اجتماعی جایگاه بالایی دارن، درآمد بالایی دارن، آدمهای معروفی هستن، خیلی ها اونا رو دوست دارن، خیلی ها هم میشناسنشون، ولی این دلیل در این نمیشه که اونا 100% یک مهره اصلی هست. این فقط یک سوء تفاهم گذراست. این دوتا رو با هم اشتباه نکنید. این مدل اشخاص خیلی راحت میتونن جایگزین بشن با یک سری اشتباهات. اینا فقط این راز رو یاد گرفتن و خیلی هوشمندانه دارن ازش استفاده میکنن و دروغ میگن و سعی میکنن که به ظاهر تبدیل بشن به یک مهره اصلی با سیاست، نه قلبن. باز در حوزه کاری خودم براتون مثال میزنم. یک معمار که یک استودیوی حرفه‌ای داره و معروف هست و درآمد بالایی هم داره، پروژه های بسیار زیادی رو انجام داده و خیلی ها سر و دست میشکنن برای اینکه توی دفتر اون شخص کار بکنن، ولی چند سال فقط سر زبون هست و جایگزین میشن. بعد از یک مدت مثلا ممکنه یک بازه 5 تا 10 ساله فراموش میشن و یک شخص دیگه میاد بالا و یک دفتر معماری دیگه معروف میشه و اون شخص کاملا میره کنار و بعد از گذشت یک بازه زمانی شاید دیگه حتی کسی اونها رو نشناسه، به خاطری که اون به یک مهره اصلی تبدیل نشده بوده یا اوایل راه تبدیل شدن بوده یا کلن به دروغ میخواسته این رو نشون بده. حالا بر اساس شانس، بر اساس وضعیت مالی خوب یا یک سری تلاش هایی کرده و یک سری پروژه های خوب به خاطر ارتباطاتی که ممکنه داشته باشه به نتیجه رسیده و تونسته بوده خودش رو به جایگاه خوب برسونه. خوب دقت کنید، من کاری به سواد شخص ندارم. ما با فرض این هستیم که سوادها همه بالاست توی هر حوزه‌ای، تو هر مثالی به لحاظ سواد و تخصص اون شخص سواد بالایی داره، ولی مهره اصلی شدن متوجه شدی تا الان که چیزیه که قلباً باید اتفاق بیفته. اگر همین شخص تبدیل شده بود به یک مهره اصلی، کسی میشد که هرگز فراموش نمیشد، کسی نمیتونست جای اون رو بگیره. حتی اثراتی که اون روی مردم گذاشته بود کسی نمیتونست از بین ببرتش. هیچ وقت فراموش نمیشد، هیچ وقت کنار گذاشته نمیشد. حتی اگه اون شخص 80-90 سالش هم شده باشه و دیگه هیچ ارتباطی هم نداشته باشه با کار و بیرون، باز هم همه میشناسنش و ازش صحبت میکنن، اسمش از بین نمیره و حتی سالیان سال بعد از فوتش هم اسمش هست و نسل‌های بعدم در موردش صحبت میکنن. خیلی از افرادی که ما امروز در موردشون صحبت میکنیم و در حوزه‌های مختلف و هول هنرمندهای مختلف که الگوهامون هستن و در گذشته زندگی میکنن، اینا همونایی هستن که به مهره‌های اصلی تبدیل شدن، چون جاش در ذهن مردم نیست، در قلب مردم هست. و در واقع اینها رسیدن به ته مهره اصلی بودن، به نهایت مهره اصلی بودن که من بهشون میگم ابر مهره اصلی. در یک سازمان زیاد دیدید که بعضی از افراد هستن که علاوه بر متخصص بودن و باسواد بودنشون خیلی محبوب و دوست داشتنی هستن و ممکنه خیلی های دیگه هم توی اون سازمان باشن که به لحاظ سوادی سوادشون حتی ممکنه از اون شخص بالاتر باشه، ولی خیلی محبوب و دوست داشتنی نیستن. خیلی همه در مورد اون افراد صحبت میکنن، خیلی همه خاطرشون رو میخوان. اینا همه همون مهرهای اصلی هستن که اون سازمان و اون مدیر اون سازمان هیچ وقت حاضر نیست از دستشون بده. اینا هنرمندهای واقعی هستن که بدون توقع کمک میکنن و اطلاعاتشون رو با دیگران تقسیم میکنن و در اختیار بقیه قرار میدن. در حقیقت هنرشون اونقدر منحصر به فرد هست که اصلا نمیشه براش هزینه پرداخت کرد. فرض کنه در یک شرکت یک نیروی شاد، مثلا یک آبدارچی که با محبت با همه رفتار میکنه، سعی میکنه به همه کمک کنه، کار همه رو راه بندازه. البته باز هم میگم قلبن این کارو میکنه، نه از روی سیاست. شما چطور میخواید لطفشو جبران کنید؟ میخواید بهش پول بدید؟ اصلا این کارو نباید بکنید. اون اگر واقعا مهره اصلی باشه ناراحت میشه از این رفتار شما، چون اون برای پول این کارو نمی کرده، چون لطفش بیمنت بوده، توقع نداشته از کسی. اگر زمانی به اشتباه خواستید همچین کاری بکنید و اگر دیدید اون شخص راضی شد به پول گرفتن یا نامحسوس تقاضای پول کرد، بدونید که اون یک دروغگوه، چون اون قلبن اون کار رو نمی کرده و دنبال یک لطفی بوده از جانب شما. در مکانهای آموزشی مثل مدرسه، دانشگاه، مؤسسات و بین مدرسین شما معمولاً بیشتر به دنبال مهره اصلی می گردید تا جاهای دیگه. طبیعی هم هست، چون بحث آموزشی هست و دوست دارید از مدرستون یاد بگیرید و ارتباط قلبی بیشتری و سریعتری شکل می گیره در محل آموزش تا محل کار. خیلی هستن مدرسایی که در مقابل یک سری کمک‌هاشون درخواست هزینه نمی‌کنن و رایگان یک سری چیزا رو انجام میدن. حتی اگه ببینن دانشجو توان مالی نداره، باهاش راه میان یا با ترفندهای معلم بودنشون مثلا یک اطلاعاتی که شاید 1,000,000 تومان ارزش داشته باشه رو با هزینه خیلی کم در اختیار دانشجو قرار میدن. همون مبلغ رو هم میتونن حتی نگیرن. ولی خب به لحاظ روانی این مورد رو یاد گرفتن که دانشجوها معمولا چیزهایی که رایگان هست و بدون زحمت و بدون هزینه به دست میارن شاید خیلی وقت برای مطالعه و نگاه کردن اون آموزش نکنن. البته این یک تصور اشتباه و غلط هست، ولی خب این سیستم فکری توی ماها به وجود اومده. اگر مدرس شما جز مهره‌های اصلی هست، هیچ وقت اطلاعات رایگانش بی ارزش نیست. ولی خب همونطور که گفتم با یک ترفندی سعی میکنه دانشجو رو ترغیب کنه به خوندن یا دیدن اون آموزش، یا اونا رو تو چالش قرار میده. به صورت مثال به دانشجو میگه اگر این 3 تا کتاب رو بری مطالعه بکنی و خلاصش رو بیای برای من بگی، اون فلان فایلی رو که میخواستی من بهت میدم. خوندن اون کتاب ها هیچ سودی به اون مدرس نمیرسونه، تنها سودش اینه که دانشجوش یک سری چیزهای جدیدی رو یاد گرفته و وادار کرده اون رو که یاد بگیره. تا حالا همچین آدمایی رو دیدید؟ اینها علاوه بر مهره اصلی بودن، رسالتشون رو هم دارن به نحو احسن انجام میدن. و این افراد بسیار کمیاب هستن، بسیار خاص هستن و اینها کسانی هستن که توی ذهن مردم میمونن. اینها کسانی هستن که به ابرمهره اصلی تبدیل میشن. اینها جاودانه میشن. در نتیجه مردم همه جوره حاضرن هر چقدر که میشه بها بدن و به هر بدبختی که میشه اون مهره های اصلیشون رو نگه دارن، برای خودشون نگه دارن یا نکنه مهره اصلیشون رو ناراحت کنن و برنجونن، چون این رو فهمیدن که اگر این کار رو بکنن یک نفر دیگه حاضر میشه هزینه لازم رو برای نگه داشتن اون مهره اصلی پرداخت کنه. در نهایت میخوام براتون مطلب رو یک جمع‌بندی ساده بکنم. اگر امروز استثنایی نباشی، خاص نباشی و فقط از دستورات پیروی کنی و بخوای همرنگ جماعت باشی و خودت هوشمندانه و از ته دلت یک سری کارها رو انجام ندی، دیگه نمیتونی موفق بشی. دیگه مثل گذشته ها نیست. باید علاوه بر سواد و تخصصتون که هر روز باید اون رو بروز کنید، باید سعی کنید هر چقدر هم که شده به مهره اصلی بودن نزدیک بشید. این کارها هر چقدر هم سخت باشه ولی باید بخوای و انجامش بدی که بتونی تبدیلشی به یک مهره اصلی، یک شخص استثنایی، یک فرد غیر قابل کنار گذاشتن و غیر قابل فراموش شدن. مهره‌های اصلی واقعا هنرمندن و هر روز تلاش میکنن تا هنرشون رو کامل تر کنن. هنرشون همون هدیه منحصر به فردیه که بی نهایت ارزش داره و اون رو بی منت به دیگران تقدیم میکنن. در نهایت براتون آرزو میکنم که هرچه زودتر بتونید به یک مهره اصلی و غیر قابل حذف شدن تبدیل بشید. امیدوارم از گوش دادن به این پادکست لذت برده باشید و در پادکست های بعدی همراه رادیو آپادمی باشید. موفق باشید.